ورود به فرهنگ، ورود به هویت، ورود به اون جامعه و یعنی در واقع یک دریچه باز میشه دیگه.
ما اعتقاد داریم که هم تمدن بزرگی داریم، هم از نظر علمی در دنیا حداقل چند رشته جزء سرآمدان هستیم، از نظر تکنولوژی هم در برخی رشته ها جزء سرآمد ها هستیم، در برخی رشته ها در حال پیشرفت هستیم و در برخی رشته ها هم زیر ساخت داریم. حالا از نظر امکانات فرهنگی و دینی و اعتقادی هم که یعنی اون زیرساخت ها و اون انگاره هامون که معتقدیم که داریم این رو
بانده.
حالا ما که معتقدیم اینها رو داریم و تلاش میکنیم که کار تمدنی بکنیم، یک تمدن باشیم، یک تمدن نوینی رو خلق بکنیم، آیا با آوردن جماعتی، جمعیتی، حالا اعم از جوان و جوگای کار و توانمند و حتی دارای دانش و تخصص، آیا میپذیریم که تمدنمون رو دیگه اون تمدن نوینی رو بله. که دنبالش هستیم از دست بدیم یا اون قوتش رو از دست بدیم، هویت فرهنگیش و هویت به اصطلاح اجتماعیش و هویت زبانیش رو و سایر مسائلش رو؟ این دیگه تمدن میشه، آیا خلق تمدن میشه، اشاعه تمدن و در واقع فرهنگ میشه؟ طبعا اینجا دچار عارضه هستیم. بنابراین با توجه به اهدافی که ملت ما دنبال میکنه، حالا اون که در به صورت کلی هست در سراسر دنیا، هر کشوری با توجه به اون به اصطلاح سیاست‌های خودش این رو بررسی میکنه و حالا براش تدابیر داره، آیا برای ما در شرایط فعلی به صلاح هست؟ آیا می شود گفت که آسیب نخواهیم داشت؟ حتما آسیب هایی وجود داره، حتما تعارض ها و تنش هایی هم داریم. بنابراین فکر می کنم که جایگزینی جمعیت به جای جمعیت، یعنی تولید جمعیت یا فرزندآوری، بهترین کار هستش که حداقل از این آسیب می تونه جلوگیری بکنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم جلولی و متشکرم از دوستانی که همچنان همراه ما هستن، از شنونده هامون به همتون آقای دکتر علی و خانم پارسا. همراه ما باشید با ثروت خاموش.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمیشه کشور.
نرخ تولد در بسیاری از کشورها از جمله شمال آمریکا، مکزیک و ایران تنها اندکی بیش از میزان مورد نیاز برای جایگزینی با تعداد مرگ و میرهاست.
آمارهایی رو که ما از سال 1399 داریم به ما میگن فقط از سال 94 تا سال 99، یعنی در این 5 سال، از 1,570,000 تولد رسیدیم به 1,100,000 تولد، یعنی شاهد کاهش 470,000 تولد بودیم فقط در یک دوره 5 ساله. خب این یعنی زنگ خطر به صدا در آمده.
نیروی انسانی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در رونق اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. امروزه کشورهای توسعه یافته بخش بسیاری از کسری جمعیت و نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق مهاجرت پذیری جبران می‌کنند.
بعضی کش سلیقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه، یا پیری جمعیت اشکالی نداره، جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در این کشور.
چین به شدت در حال بررسی است که سیاست یک فرزندی خود را تعدیل کرده و یا کاملا کنار بگذارد، چون اثرات آن بر تعداد جوانان و کاهش جمعیت را مشاهده کرده است. فرانسه از مدتی پیش یک نظام گران و دست و دلبازانه پشتیبانی مالی را برای خانواده های ایجاد کرد که دو فرزند یا بیشتر دارند. آلمان، ژاپن، کره جنوبی، روسیه در حال بحث و برخی اوقات اجرای برنامه های مشابه پشتیبانی از تعداد بچه های بیشتر هستند. شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه تهران.
برای سالخوردگی جمعیت کلن دو تا سیاست وجود داره. یکی این که ما بیایم سیاست های رو ارائه بدیم که سرعت سالخوردگی جمعیت رو کم کنه و اونم تعدیل ساختاری جمعیت، افزایش ولادت، مهاجرپذیری، پیشگیری از مهاجرفرستیه، که این سیاست ها اگر اتخاذ بشه و کاهش مرگ و میر جوانان، اینا همه اگر اتخاذ بشه، ما سرعت سالخوردگی جمعیت رو کنتر می کنیم.
اگر نرخ زاد و ولد ایران نیز به همین صورت ادامه پیدا کند، کشور ایران مجبور است برای نجات از کسری جمعیت و ایجاد نیروی کار خود، مهاجرپذیری را در رأس کار قرار دهد.
ثروت خاموش امروز به موضوع تاثیرات منفی مهاجرت بر فرهنگ بومی میپردازه. راجع به در واقع تغییرات فرهنگی صحبت کردیم، همینطور راجع به تاثیرات منفی که ممکنه این موضوع بگذاره و آخرین صحبتمون با خانم جلولی بود در خصوص تنش‌های فرهنگی که احتمال داره صورت بگیره. اما باز هم برگردیم روی موضوع هویت ملی. آقای دکتر علی، در مورد تاثیرات بر هویت ملی بیشتر از شما بشنویم. این که آیا مهاجرت میتونه به تغییرات در هویت ملی یک کشور یا منطقه منجر بشه؟
من ضمن تشکر از فرمایشاتون میگم از دکتر خانم جلالی و دیگر دوستان، مثلا میخوام به یه نگاه دیگری بیان کنم. ببینید، عناصر فرهنگی ملت بین یه تعادل میان اقتصاد، فرهنگ و سیاست در رفت و آمده. یعنی هر کدوم از این عناصر رو دارن که این عناصر در بلاد تاریخی به یک تعادل میرسه و اون تعادلی که قوام و دوام هویت ملت رو میسازه. خب فرهنگ ما که یک روزه و یک قرنه و یک دهسده که درست نشده، یه تاریخ بلندای تاریخ رو تا به امروز به اینجا رسیده. حالا هنگامی که ما بحث مهاجرت و فرهنگ بومی رو مطرح میکنیم، اولا در طول تاریخ عمده تمدنها و رونق فرهنگی در قالب مهاجرت شکل گرفته. پیامبر ما صلوات الله علیه وقتی مبدأ تاریخ اسلامی رو میخواد گفت میگه مهاجرت. چند بار کلمش میگه مهاجرت. مهاجرت در واقع از مکه به مدینه. چرا؟ چون مبدأ و موجب بسیار از تحولات شده. در تاریخ این موارد وجود داشته. اون نکته اینجاست. عناصری که از فرهنگ جدید و یا قوم جدید میرسه با عناصری که از قبل در این عناصر فرهنگ و سیاست و اقتصاد وجود داره چقدر همخوانی داره. یه زمان اینها قدر با هم افتراق و به اصطلاح تفاوت دارن که باعث تنش‌های تاریخی و جنگ‌ها و خونریزی‌ها می‌شود و نهایتاً حتی به انحدام بعضی از به اصطلاح تاریخ به اصطلاح اقوامی که در روی زمین امروز نیستن. و یه زمانی نه، اینقدر این عناصر عناصر مثبتشون به مراتب بیشتر و عناصر همخوانیشون به مراتب بیشتر از عناصر هم که در آنوز هستن، مثل تمدنی که مثل فرهنگی که از اسلام به ایران میرسه و این موارد انجام میده. من یه بیان دیگری دارم به یک خضیه. ما دو تا فرهنگ رو که از یه بحث مهاجر جدید و مهاجر و فرهنگ بومی وجود داره به عنوان ظروف مرتبطه میگم. شما هنگامی که دو تا به ظرف مرتبط با هم که دو تا مایه ناهمسان دارن، به مرور این دو بر نقطه تعادل میرسن. مثلا این تعادل به چه قیمت؟ یه سری عناصر و الزامان ممکن از دست بده، ولی یه سری عناصر ممکن دریافت کنه. بستگی به فرهنگ بومی و تاریخ و در واقع قوام و دوام و اون زیر ساختای فرهنگ داره. مغول ها به ایران اومدن، ویران کردن دو قرن و اندی فقط ویران کردن، بعد به مرور اینها به اصطلاح جذب فرهنگ ایرانی شدن. چرا؟ این عناصر فرهنگ ایرانی اینقدر قدرتمند بود که اونا رو در خودش مستحیل کرد و به عبارتی ما امروز چی به نام فرهنگ مغولی الا بعضی از به اصطلاح اسامی و نمادها رو دیگه نداریم. چرا این فرهنگ اینقدر قدرتمنده؟ اما یه نکته تاریخی رو ما باید لحاظ میکنیم. این موارد لحاظ تاریخی اتفاق افتاده. یعنی سوال اوادی که به اصطلاح مغول وارد ایران شد و یا با اعراب وارد ایران شدن چه اتفاقاتی افتاد؟ قطعا کشتار و خونریزی و قحطی و محدودیت و محرومیت و الی آخر، اینا به مرور اتفاق میفته. ما در دنیای زندگی میکنیم که متاسفانه به لحاظ این به اصطلاح مقتضیاتی که امروز وجود داره نوعا زمان کوتاه رو میبینیم. بله، در زمان کوتاهی آفات رو داره. به عبارتی ما چی بدیم و چی از دریافت کنیم، این هزینه فایده رو باید محاسبه کنیم. امروز در دنیای جدید بعضی موارد مهاجرت اتفاقا به سود کشورهای غربی، نیروی انسانی کارآمد، نخبگان و امثال هم رو به دقت و با ظرافت و با حساب شده جذب میکنن و جذب اونجا میشن و چه اون عناصر منفردن دقیقا اون فرهنگ اونجا رو تقویت میکنن. اما یه جای دیگه اقوام میان، افراد میان که نوعا از این توانایی برخوردار نیستن و نه تنها تولیدی نمیکنن بلکه در مجموع مصرف کننده میشن. پس ما مقطع تاریخی رو باید لحاظ کنیم. در دنیای امروز اگر این موارد و اگر این ضرایب لحاظ نشود، قطعا در دراز مدت، منظورم کمتر از یک قرن، وگرنه در دراز مدت طولانی بالاتر از قرن اتفاق میکنه، در کوتاه مدت نوعا اگر این مطالبات انجام نگیره، حالا به صرف توجیه اقتصادی یا به صرف توجیه بعضی موارد، به نظر باید هزینه فایده رو لحاظ کرد. بسیار از موارد الزاماً مقبول به صرفه نیست و همونجور که آن نوتر هم اشاره کردن، اینجا در واقع ما با توجیه که نیروی اقتصادی، نیروی کاری و مثلا نیروی فعال و کارگری رو مثلا وارد کنیم یا نیروی توجیه رو وارد کنیم، توجیه در دراز مدت بلازن اقتصادی در ما در مقایسه با فرزند آوری ندارد. فرزند آوری سالم ترین، مثل مطمئن ترین، کم هزینه ترین و مستدام ترین روشی است که میتواند برای یه فرهنگ اتفاق بیفتد. اگر آمریکایی‌ها نتونستن، ببخشید، اگر اروپایی‌ها نتونستن که این کار انجام بدن، دیگه ناتوان بودن به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اصطلاحاً سلطه شدن، زنان از خانواده گرفته شدن. اما در جامعه که پتانسیل وجود داره، ما عمده در واقع 86% از زنان جامعه ایرانی خانه‌دار هستن، قطعا وارد کردن نیروی کار به عنوان مهاجر به توجیه مسائل اقتصادی هرگز قابل توجیه و قبول نخواهد.
بله، متشکرم از جناب آقای دکتر علی. اما نظر خانم پارسا رو هم بدونم. خانم پارسا، چقدر با این بحث موافقید در خصوص تأثیرات بر هویت ملی؟
بله، سرورم که البته کاملا اطلاعاتشون صحیح و منطقی.
بله.
اما بر اساس حال مطالعاتی که من داشتم، خیلی از کشورهای اروپایی اومدن یه هزینه سنگینی گذاشتن برای فرزندان. ولی مثلا فرانسه در سال 2010 اومد 4.7% از تولید ناخالص ملیش رو گذاشت برای رشد جمعیتش. تونست جمعیتش رو از 1.7% برسونه به 2.8% توی مدت 20 ساله.
بله.
ببین، یه سرمایه گذاری پیش از یعنی پسینی کرد این سرمایه گذاری رو، زمین داد،
یعنی چاره قبل از وقوع،
از قبل از ریشه اومد درمان کرد. نگفتش که امروز شما فرزند بیارین، من فلان مبلغ به شما میدم، یه چیز موقتی در ازای آوردن این فرزند که بعد آموزش و پرورش این جامعه بلنگه، کارشون بلنگه، مسکن بلنگه. اومده از قبل برنامه ریزی کرده، ما زمین میدیم و مهمترین کاری که انجام دادن تکریم مادری بود. تکریم مادری یعنی مادری رو به عنوان یه شغل توی جامعه قبول کردن، پذیرفتن، احترام برش قائل شدن که یه مادر الان توی خیلی از جوامع، خیلی از خانم‌ها قادرن تا پای طلاق برسن ولی از کارشون دست بر ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنن هویتشون به اون کار بسته است. به خاطر اینکه توی جامعه اگر اون کارو نداشته باشن احساس خلا میکنن. شاید
یعنی از یا بقای زندگیشون، خانم پارسا، زندگی و بقا داشته باشن.
شاید بقای زندگی باشه ولی همیشه بقای زندگی نیست. خیلی وقتا هویتشون و خلای شخصیتشون رو میخوان پر کنن.
درسته.
ولی توی فرانسه اومدن اول تکریم مادری، خود وقتی به مادر اعتبار بدن، شخصیت بدن، طرف با افتخار بگه من خانه دارم و بابت هر فرزند یه امتیاز بیشتری بگیره، داشتن فرزند بیشتر براش ارزش باشه، نگرانی از کلاسای کنکور فوق‌العاده سنگین، نگرانی از هزینه تحصیل سنگین، نگرانی از هزینه درمان سنگین، الان تو خیلی از کشورهای اروپایی که میخوان تبلیغ کنن، از زمان تولد فرزند تا 2 سال از سیسمونش تا پوشکش تا درمانش رایگان. خب این پسینی قبل این مادر موقع بارداریش تحت حمایت اجنت مالی، تحت حمایت، ولی اگه بخواد همه اینا دیده نشه، فقط فرزند بیاریم، خب یه خانواده ای که با یه بنای مثلا 50 متری گنجایش چند تا فرزند رو داره.
بله.
حالا ما هی تبلیغ بکنیم. به نظر من میشه یه خوده با برنامه ریزی دقیق تر. یه وقتایی ما برنامه ریزی همون با هدفامون هماهنگ نیست. ما تبلیغ داریم میکنیم ولی ابزاری که استفاده میکنیم هماهنگ به اون تبلیغمون.
انگار خانم پارسا انگار که سهم بیشتر این کار بزرگ رو بر دوش خود مردم گذاشتیم.
بله گذاشتن به عهده مردم، ولی واقعا مردم بر اساس شرایط میتونن این امکانو داشته باشن. با یه خونه 40 متری واقعا امکان آوردن 4 تا بچه وجود نداره. ولی اگر دولت بیاد این شرایطو مهیا بکنه، اول میگن 14% 4.7% از بودجه ناخالص ملی بودجه کمی نیست.
بله.
برای یه دوره محدود اومده اول روی مسکن مردم، روی شغل مردم، روی درآمد مردم و روی فرهنگ مردم برنامه‌ریزی کرده و نتیجه‌ای که گرفته بعد از 20 سال تونسته باروری رو یه دفعه افزایش بده. خب اگر ما میخواییم این کار بکنیم، وقتی آگاهیم که وقتی نیروی خارجی بیاریم فرهنگمون آسیب میخوره، امنیتمون آسیب میخوره، همه چیمون متزلزل میشه، دولت برای محدود کردن پذیرش این مهاجره اومده قانون گذاشته که هر کاری نمیتونین برین انجام بدین و به عنوان شهروند کامل نمیتونین تابعیت داشته باشین. نتیجه چی شده؟ دو نفر سه نفر گذشته، الان یه گروه این وسط وجود دارن که نه اونجا با فرهنگ آشنایی دارن نه اینجا پذیرفته میشن، یه قوم سر در هوا که واقعا هیچ جایی احساس مالکیت احساس امنیت ندارن.
حالا یه سری ازدواج هم وسط صورت گرفته دیگه که مسائل حقوقی رو به همراه داشته.
این نتیجه عدم تناسب به اون قانون با اون واقعیتی که توی جامعه وجود داره. به نظر من اگه قانون با واقعیت جامعه یکی بشه این مشکل خیلی راحت بتونه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم حوریه بهرامی پارسا، کارشناس ارشد روانشناسی در حوزه مثبتگرا و کارشناس بهزیستی و فعال جمعیت. همینجا با خانم پارسا خداحافظی میکنم، اما در فرصت خیلی کوتاه باقی مانده یه جنبندی خیلی کوچولو بشنویم و با آقای دکتر علی هم همینطور به خداحافظی بکنیم.
خوشحالم که در برنامه خدمت حاضر بودم. من این نکته رو خدمت نقد در فرمایش خانم بهرام پارسا اشاره کنم. ببینید فرانسه اومد 4.9% جی ام پی تولید ناخالص ملیش اختصاص داد، اما فقط 5 سال موفق به قضیه شد و تی اف آرش رو رسون به 2.1%، اما مجددا افول کرد. علتش اینه که در جامعه فرانسه به لحاظ ساختار اجتماعی و فرهنگی زن و مرد متکفل هزینه خانوار هستند و زن باید سر کار بره، اگر نره احیانا به لحاظ حقوقی هم پاسخ خوبه. چرا؟ به لحاظ که وقتی که یه اتفاق میفته یعنی حجم بالایی 68% زنان فرانسه شاغل هست و این به این خاطر شکست خورد به لحاظی که بالاخره همونی که خانم پارسا اشاره کردن افراد به لحاظ احساس هویت وابسته به کار دارن، اما در جامعه ما فقط 15% یا حداکثر 13% اعلام میکنن که زنان در واقع شاغل هستن. ما بنیان اقتصادی ما به لحاظ سنتی و تاریخی و اقتصادی با فرانسه زمین آسان فرق میکنه. به همین خاطر اگر برنامه هایی که قواعد و قوانین مستند و قوانین در واقع کارشناسی شده انجام بگیرد و کرامت مادری و مادرانه بودن زن در جامعه ایران که زمینه هاش بسیار وجود داره اتفاق بیفته، من فکر میکنم از طریق در واقع برنامه های متقن و در واقع حساب شده برای فرزند آوری ما نه تنها به سر کمبود جمعیت در آینده به لحاظ ساختار هرمی و ساختار جمعیت نخواهیم داشت، بلکه جمعیت ما از وضعی که حالا در حد سالهای قبلا جوانتر بودیم جوانتر خواهد شد و عنوان یک وضعه به سر ژئوپلیتیک در منطقه خواهد.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد ولی علی، دکترای جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی جمعیت طیبه دانشگاه امام حسین علیه السلام. متشکرم از همه بزرگواران. در این برنامه قرار هست که دیگه با شما خداحافظی بکنیم. امیدوارم که هفته آینده حتما شنونده ما باشید. اینجا ثروت خاموش بود و خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار. البته قدرت استکبار با بمب و فشار نظامی و بمباران و فاجعه و جنایت پیش میاد، قدرت ایمان بر همه اینها به توفیق الهی غلبه پیدا خواهد کرد.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها. یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالفیم. ما میخواهیم متخصصینی در دانشگاه تربیت بشوند که برای ملت خودشون باشند. ما میخواهیم که تمام اداراتی که در این کشور هست و تمام جاهایی که صنعت میخواند ایجاد کنند و میخواهند در صنعت بزرگ بشند و در علم، ما میخواهیم این علم و صنعت و همه چیزها در خدمت ملت باشد، نه در خدمت اجانب.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشالی آمریکای مستکبر. جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90، دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران، 13 آبان امسال را به رمی جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدن خواهند کرد و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی، مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت قضایی مردم از دولت مستکبر آمریکا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
زندگی رسم خوشایند است.
خانواده ای به وسعت ایران،
از درآمد تا هزینه های خانواده،
فرصتی به نام زندگی،
باید ها و نباید های اقتصاد خانواده،
نگاهی به سرمایه های زندگی در به توان زندگی. مجله ای رادیویی برای خانواده های ایرانی،
از شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
به توان زندگی.
زندگی رسم خوشایندی است.
چیلر جذبی مهرانز، تلفن 021 8364. مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. من میگی برم سراغ؟ من دست و چک ندارم. سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها علکی میگی؟ جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
شادابی و نشاط با قارچ دزفول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزفول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزفول.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
سیرنگ دورو 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 سیرنگ، شکرال و بیسکویت ولگو، میفل هیرو خاص باسه تو، ویگاز حالت میشه زیرو رو سیرنگ دورو دورو دورو.
یک روز پرنشاط با سیرنگ.
دوستان، کسانی که امروز برنده شدن، کسانی که امروز پیروز شدن، قطعا دیروز در حال تلاش کردن بودن. پس من و شما هم باید امروز خوب تلاش کنیم تا در فردای زندگیمون برنده باشیم. هر روزی که از خواب پا میشیم و چشمامون رو باز میکنیم، یعنی خدا ماها رو لایق دونسته که یک روز دیگه هم توی این دنیا باشیم و اون رو تجربه کنیم. پس برای لیاقتی که خدا در ما دیده باید تلاش کنیم. روزتون بخیر دوستان عزیز، رادیو اقتصاد رو میشنوید و این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. ما میتوانیم